وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. این فراز از سخن منصور امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که انعم علینا من فضلک تمام شد. فراز بعدی اینه که ورزقنا حج بیتک زیارت قبر نبی یک صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علی و علی اهل بیته انک قریب مجیب. قبل از این که در توضیح این فراز وارد بشیم چند تا مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. اولینش اینه که کارهایی رو که انبیا و اولیاء خدا انجام میدند به خاطر وجه عبادی آن، سلام علیکم و الله، انجام میدن و به خاطر همون وجه عبادتش هم هست که مطلوب مرغوب مقبول و مانند آن. عنوان نمونه، اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکلف شد که گرد خانه کعبه طواف کند، این به این معنا نیست که مقام خانه کعبه بالاتر و فراتر از مقام حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله است، اینجوری نیست. چنانی که اگر پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله مکلف شد که در مسجد نماز بخواند، این به این معنا نیست که اولا مسجد سبب فضیلت نماز پیامبر است، سبب شرافت پیامبر است، سبب کرامت پیامبر است. اولا معناش این نیست. ثانیا باز معناش این نیست که مسجدی که مورد تکلیف قرار گرفته و پیامبر باید در آن نماز بخونه از خانه پیامبر اشرف است، افضل است، این چنین نیست. خانه پیامبر، خود پیامبر اشرف خلق است. هر چی که به پیامبر نسبتی داشته باشد در شرافت نسبت به اشیاء دیگر برتری دارد. میدونید که اگرچه خانه خدا انتساب به خدا دارد ولی انتساب اعتباری است، به این معنا که جمعی نیت میکنن که اینجا مسجد باشد میشه مسجد، اگه نیت نکرده بودن مسجد نبود. اینجور نیست که خدای متعال در این محل که مسجد اوست حضور دارد در جای دیگر حضور ندارد. نه، همه خانه ها خانه خداست، همه اماکن مکان خداست، همه زمان ها زمان خداست، همه خلق خلق خداست، از این جهت تفاوتی نداره. منتها از یک جهت اعتباری که البته جهت اعتباری محترمی است، فرمودن اینو اسمشو میگذارین مسجد، محل عبادت، احکام ویژه‌ای داشته باشه. بر این اساس اگر پیامبر مکلف است گرد خانه خدا بچرخد، اصلا سخن در این نیست که پیامبر باید، یعنی او محکمتر از خانه کعبه، معتبرتر است، شریفتر است، پیامبر بر گرد خانه کعبه بچرخد بر شرافتش افسوده می شود. این تعبیرها تعبیرهای عوامانه و عرفی است. در مورد انسان‌های معمول متداول ما همین اندازه که گرد خانه کعبه طواف کرده باشیم بر فضیلتمون افزوده میشه. چیزی رو نداشتیم با طواف خانه کعبه به دست آوردیم. سعی بین صفا و مروه رو ما قبلا چیزی رو نداشتیم، کمالی فضیلت رو بندگان خدا نداشتن، حالا که سعی کردن، 7 بار رفتن و برگشتن، یک کمالی رو به دست آوردن، یک قربی رو به دست آوردن، یک ثوابی رو به دست آوردن. اما برای کسی که خود مبدع همه قرب ها، صاحب قرب او ادناس، خود مبدع همه شرافت هاست که همه شرافت های عالم هستی منتشا از اوست، از او تابیده شده، از او پدید آمده است، کسی که همه ثواب ها ریشه در او دارد، ملازمی فرمایید در برخی از روایات که آنچرا که از نعمت های الهی که نتیجه پاداش الهی ثواب هاییست، عبادت ها، کارهای خیلی که انسان ها در دنیا انجام دادن، اینا تبدیل میشه نعمت های الهی. حالا نعمت های مادی باشد، نعمت های معنوی باشد، خوردن باشد و آشامیدن باشد، یا نه رضای خدا باشد، لقاء خدا باشد، همه اینها میوه درخت طوبی است. این درخت طوبی اصلش در خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست. در برخی از روایات هم به طور خاص که اینا دیگه از لطائف روایات است، اصلش در خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها است. وقتی همه ثواب ها و پاداش ها ظل و دامنه وجود خاندان پیامبر است، بنابراین خاندان پیامبر کاری انجام میدن نه بدین خاطر است که چیزی رو ندارن میخوان به دست بیارن، نه بدین خاطر است که پاداش نداشتن میخوان پاداش بگیرن. حتی اون تعبیر رو که در مورد برخی از انبیا مکرر گفتیم که آنچه که از سوی خدا میآید و نازل میشود بر بنده از بندگان خدا به خاطر انتسابش به خدا، این ارزش و فضیلت دارد. بنابراین وقتی که بر حسب نقل که مکرر عرض کردم خدمتتون، خدای متعال خرب زردالوی رو برای یکی از انبیا بنی اسرائیل فرستاد، همچی که فرستاد پیک وحی هم فرستاد براش که وقتی که زردالو که دیدی نگاه نکن کم است، یک عدد است، یک دانه است، نگاه کن که فرستاده است، نگاه کن که آنگاه که من روزی تقسیم میکردم، زردالو تقسیم میکردم، تو هم تو حساب من بودی. این عمومیت نداره، این گونه نیست که آنگاه که نعمتی هم بر حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه و آله نازل می شود به حبیبش بفرماید که توجه کن، نگاه نکن این میوه کم است، این نعمت کم است، این اندک است، نگاه کن که من به تو توجه دارم. چرا در برخی از موارد چنون سخنی رو و چنون روایت رو نمیتوان خوند؟ به خاطر اینکه اصلا هویت و حقیقت و ذات و گوهر خاندان پیامبر یعنی لطف، یعنی عنایت، یعنی توجه، یعنی نعمت، یعنی عظمت، یعنی برکت، نه اینکه چیزی بر اونها افزوده شود. بر خاندان پیامبر چیزی افزوده نمیشود، نه در طفولیت، نه در نوجوانی، نه در میانسالی، نه در کهولت، هیچ زمانیش. تنها کسانی که مرگشون براشون کمال نیست، مرگشون عین حیاتشونه، حیاتشون عین مرگشون هست، چه اختیاری باشد چه احترامی باشد، هر کدام که باشد مخلصین هستن. اونم بارها و بارها باز اشاره کردم خدمتتون که مخلصین دو دستن، مخلصین بالاصاله و بالتبع. بالاصاله آنچرا که از روایات میتوان فهمید فقط و فقط و فقط از آیه قرآن هم همینطور، تنها و تنها خاندان پیامبر علیه السلام هستن. اینا اصل همه چیز هستند، اصل علم هستند، پس علم رو نمیتوان بر اونها تعلیم داد، بر اونها افزود. اصل قدرت هستند، پس نمیتوان قدرت رو بر اونها افزود. اون تعبیرهایی که برخی از حکیمان گذشته و متقدم گفتن که در مورد خدا گفتن که علمون کلو، قدرتون کلو، نورون کلو، حیاتون کلو، این تعبیر اینجوری رو در مورد اولین فیض خدای متعال، اولین فعل خدای متعال یا اولین تجلی خدای متعال هم میتوان گفت، به خاطر اینکه این اولین تجلی در این حال که تعین دارد، تعینش برابر با نامتناهی و نامحدود بودن هست. در نتیجه اگر می‌بینید که در برخی از موارد دعا می‌کنن، وجوه مختلف ادعیه رو خدمتتون عرض کردم که چرا دعا می‌کنن، خاندان پیامبر چرا دعا می‌کنن، چرا استغفار می‌کنن، چرا، خیلی نکات رو خدمتتون عرض کردم. یه نکته دیگه اینجا خدمتتون اضافه کنم که حالا با اینم ارتباط داره، با این فراز هم ارتباط داره، چون که بالاخره یک از معانی دقیق هست و ممکنه برخی دیگر رو نگفته باشم، همینطور زمان که بگذره بر اساس اهمیتش هم گفتم. اینی که الان خدمتتون عرض می‌کنم نسبت به اون وجوه ششگانه و هفتگانه که در گذشته خدمتتون گفته بودم، در همین مباحث هم این نسبت به اونها برتری داره. وجوه دیگری هم هست که باز در جای دیگری خدمتتون عرض می‌کنم با توجه به موقعیتش. این اصل رو باید از عرفان استفاده کنیم که مجموعه جهان هستی بدون استثناء، اون یه بخشش هم جهان طبیعته، یه بخشش هم انسان، مجموعه جهان هستی در حکم اندام ولی کامل هست. یعنی فرشته وحی یکی از اندامها، یکی از قوای وجود مبارک پیامبر هست، چنان که ملک الموت یکی دیگر از قوای، در یکی از روایات منصور به امیرالمؤمنین صلوات الله السلام علیه نکته استفاده میشه، ملک الموت یکی از قوای دیگر آن حضرات هست، اسرافیل یکی دیگر. شما بی نهایت فرشتگان را، اینا یا قوای این خاندان هستند یا اجزاء بدن این خاندان هستند یا جهات دیگر، اشعه شون، تجلیاتشون، شعونشون، اطوارشون و مانند آن. این یک نکته. نکته دیگر که دنبال همین باز خدمتتون اضافه کنم، به طور کلی هر انسانی نسبت به اندام خودش ولایت تکوینی دارد، نسبت به قوای خودش ولایت تکوینی دارد، منتها این ولایت تکوینی گاهی قوی است گاهی ضعیف است. نسبت به اندام، اگر اندام سالم باشن ولایت تکوینی داریم، یعنی هر موقع اراده میکنیم دستمون رو تکان بدیم با اراده دست رو تکان میدیم، نه با امر و نهی و سفارش و پیغام و مانند اینها. وقتی اراده میکنیم که چشممون رو تکون بدیم، همین اراده کردن برابر است با تکان دادن چشم، به خاطر اینکه ما بر انداممون ولایت تکوینی داریم. بله اگر دستمون سالم نباشه ما اراده میکنیم اون نمی جنبه، اون مواردی است که استثناست، نه به خاطر نقصان نفس بلکه به خاطر ایراد و اشکالی که در این اندام وجود داره. اندام های ظاهری همینجوری هست، یعنی جواره همین گونه است، ولایت تکوینی نفس بر اینها ولایت تام و تمام هست. اما جوانه، اینم انسان نسبت به جوانهش و افعال نفس، نفسانیش و قوای نفسانیش و اندامهای درونی، نه درونی یعنی مثلا کبدش یا کلی یا مانند، نه اندامهایی که سبب افعال جوانه میشن، نسبت به اینها هم ولایت تکوینی وجود داره، ولی به خاطر اینکه اون اعضا و اون اندامها از لطافت بیشتری برخوردار هست، نفس انسان ممکن توانایی نداشته باشه یا در آغاز این توانایی نداشته باشه. این که میبینید که بسیاری از ما توانایی کنترل خواطر رو نداریم، به این خاطر که نفسمون ضعیف است. اگر نفس قوت داشت خواطر رو کنترل میکردیم، ذهنمون رو کنترل میکردیم. ذهن ما الان مثل پرنده میمونه که به میل خودش میپره از این شاخه به اون شاخه. چرا ذهنمون در اختیار خودمون نیست؟ به خاطر که نفسمون ناقصه، نفسمون ناتمامه. اگر نفس تمام بشود ذهنمون هم در اختیار خودمونه. درباره موضوعی میاندیشیم که خودمون میخوایم، درباره چیزی فکر میکنیم خودمون میخوایم، همون اندازه که خودمون میخوایم، به همون شیوه که خودمون میخوایم، به جهات سگانه هر سش در اختیار خودمون خواهد بود. ولی انسان با توجه به این که در آغاز نفسش تمامیت نداره، این تمامیت رو یا این ولایت تام و تمام رو بر جوانه هش ممکن است نداشته باشد. در ادامه اینجوری می شود، این که در قیامت می خونید در روایات متعدد و متعدد که مؤمن در قیامت مخصوصا در بهشت اراده می کند میوه رو، همچی اراده کرد میوه رو، نه یک لحظه بعد با اراده او درختی پدید می آید که میوه های رسیده دارد که آماده خوردن است. اگر در اون اراده قبلیش اراده خوردن میوه بود، ضمن این که میوه ها آماده است، لازم نیست در بهش کسی دستش رو دراز کنه شاخه رو بگیره میوه رو از آن بکند. هیچ کدام از اینا نیست در بهش، نه فقط عبادت نیست، هیچ فعلی که متوقف بر حرکت اختیاری یا اضطراری داشته باشه وجود نداره. اگر هم فعل باشد، اگر هم حرکت باشه، از این اقسام حرکتی که ما میشناسیم نیست. بنابراین اگر هم در روایت نیومده، اگر بخوایم این مقدار بیشتر تصورش کنیم، باید بگیم همین که کسی میل به خوردن مثلا غذا داره، این بلافاصله مبدع غذا، واسطه های غذا، مقصد غذا، همه اینا فراهم میشه، غذا هم آماده میشه، حتی غذا هم جلو دهان انسان قرار نمیگیره که دهانش رو انسان باز کنه، لازم باز کردن دهان هم نیست، غذا در فضای دهان قرار نمیگیره که بجوه بعد یکی تندتر بخوره یکی یواشتر بخوره، تندخوری و یواشخوری اونجا وجود نداره. اصلا اراده برابر است با ایجاد و لذت بردن از ایجادش در همه مراتب. در نتیجه اونجا حالا کار نداریم که حالا ما جسمانی باشه نباشه، دندون داشته باشه، اونجا کسی اجازه به دندون نداره، چنان که احتیاج به هیچ عضوی از اعضایی که برای هضم غذا، تحلیل غذا، جذب غذا و مانند اون هم نداره. چنان که ملازم می‌فرماید در روایات متعددی اینکه کسی غذا رو که می‌خوره یک ذره براش افزوده نمی‌شود، حکایت داره که جذب نمی‌شود. این که یک ذره از او دفع نمی‌شود، حکایت داره که هضم هم نشده است. هیچ کدام از اینا نیست. این ویژگی اندامهای انسان هست، اندامهای جوانه یا اندامهای داخلی ویژگی. به هر حال مجموع دو نکته اینه که برخی از نفوس نسبت به اندامهایشون ولایتشون تامه، برخی ناقصه. حالا خاندان پیامبر علیه السلام نسبت به عالم هستی و از جمله نسبت به عالم طبیعت ولایت تامه ختمیه دارند. وقتی ولایت تام که شد، یعنی هرگاه اراده کنن درختی بجنبد میجنبد، اراده کنن درختی برگ داشته باشه داره، میوه داشته باشه داره، برسه داره، فرشته وحی بیاره میاره، نیاره نمیاره، کسی رو قبض رو کنن قبض رو میکنن، کسی رو قبض رو نکنن نمیکنن، کسی روزی بدن، هر کاری که همه فرشتگان انجام میدهند به اراده ولی کامل انجام میشود و در رأس همه اولیاء کامل حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله. وقتی این گونه که شد، حالا بیایم در جهان طبیعت، و جهان طبیعت جزء اندام ولی کامل به حساب میاد. بخشی از جهان طبیعت هم بند و جناب عالی هستیم. در بسیاری از موارد که ولی کامل که دعا میکنه برای مراتب فرودین خودش دعا میکند که مراتب فرودینش همین خلق خدا هستن، چنان که در بسیاری از موارد که استغفار میکنه مربوط به اندامهای اوست که مرتبه فرودین او هست. یعنی وقتی که بنده و شما و دیگری و دیگری از اندامهای ولی کامل هستیم که ولایت تام بر ما داره، پس کاری رو که ما انجام دادیم به ولایت تکوینی و اراده ذاتی ولیمون انجام دادیم. حالا که انجام دادیم این امر، اراده اصیل ولی کامل یا مولای من بدون تعلق نگرفته، یعنی رضایت نداره، خواسته ولی خواسته با رضایت نیست. نه خواسته فکر کنیم که اگر رضایت نبود حتما کراهت باید باشه، نه، گاهی رضایت نیست ولی کراهت هم نیست، اسباب استرار، اسباب ناگزیری. فقط مثال رو یادآوری میکنم که به خاطرتون بیاریم، وقتی که یک نجاری میخواد صندلی بسازه، او قصدش اینه که چوب رو به یک اندازه بتراشد که قیافش قیافه صندلی و مبل باشه. او از اول نمیخواد که، یعنی مقصود اولیش این نیست که حالا امروز 2 کیلو خاکره تولید کنه. خاکره خود به خود تولید میشه، اون نجار هم چون کارش به گونه ایست که این خاکره هم تولید میشه، میتونه که قول بده به یه نفر، بگه سر ما بیا یه تون خاکره هم ببر، یعنی پیشا پیش قول میده. قول میده یعنی قبلا اراده کرده خاکره هم ایجاد کنه. این خاکره ایجادش مراد هست، اراده نجار بهش تعلق گرفته ولی رضایت نداره. یعنی اگر میتونست که این ارزش اونقدر نازک کنه که خاکرش به جای 2 کیلو 1 کیلو بشه، این کار رو انجام میداد. اگر میشد به گونه ای که اصلا خاکره نداشته باشه، کار رو انجام میداد. اگر آفرینش بدون ما ممکن بود، قطعا و یقینا بدون ما میآفریدن و اصلا ما رو در این عالم راهمون نمیدادن، در هیچ عالم دیگر هم جز مرتبه علم خدای متعال هیچ جای دیگه راهمون نمیدادن، ولی ممکن نیست. این از خوبیه این عالم هستا، بخوری پاته نخوری پاته، وجود اقدس ولی کامل و حبیب خدا که آفرینشگر در تمام مراحل عالم هستی از ازل تا و ابد دنیا و آخرت و زمین و آسمان هست، ناگزیره. ناگزیر بودن نه اینکه برش تحمیل شده، تحمیل نشده است، ولی قصد اولیش هم این نیست. خب این مراتب کاری که انجام میشه، خودشون ناقصن، کاراشون هم ناقصه، خودشون ذنبن، دنباله وجود هستن، دنباله اراده هستن، اراده های ناگزیر هستن، ولی خودشون دنباله هستن، مثل دم حیوان میمونن. اصل حیوان یه چیز دیگر هست. حالا اگر مثلا کسی حیوانی رو خریده، یه چیز هم دنبالش هست، حالا دنبالش به خودش چسبیده باشه، اسمش دم باشه، یا اینکه نه چسبیده نیست، از لوازمشه. اگر این حیوان رو بخواید مثلا به مقصد برسونید، سرما میخوره اگر این رو نداشته باشه، این از لوازمشه. بسیاری از ما آدمیان، از جن و انس و ملک و دیگر و دیگر و دیگر، اینا دنباله های وجود هستیم، اینا لوازم وجود هستن. وقتی لوازم وجود یعنی ناقصن، ناقص که بود هر کاری انجام بدن، به چپ نگاه کنم بد کردن، به راستم نگاه کنم بد نگاه کردن، به مقابلم نگاه کنم، هر کار که انجام بدن، این که فرمود وجود و که ذنبون، این وجودت، هستیت، بودت، خودت گناهی، لا یقاسو بهی ذنب. هیچ گناه دیگر رو با این نمیشه مقایسه کرد. آخه ما که کاری نداشتیم که گناه کرده باشیم، که نه، اصلا گناه که الزاماً انجام دادنی نیست، گناه که الزاماً اختیاری نیست، اصلا وجود وجودیه که اگر اقتضاء قوانین اصیل و تکوینی عالم نبود این نباید باشه. خواه کرده میخواییم چیکار کنیم؟ ما چون محتاج گرما هستیم میگیم زغال سنگ هم باشه. خب اگر میشد که گرما رو بدون زغال سنگ، طوری که زغال سنگ نمیخواستیم که هر موقع میخوام ورداریم دستمون هم سیاه کنیم، ظرفمون هم سیاه کنیم، گرد و غبار هم داشته باشه، خاکستر هم داشته باشه. این که نفت خوبه رو خاطر اینکه ما بهش احتیاج داریم. این عالم گریز ناپذیره. در نتیجه وقتی موجوداتی بودن که وجودشون گناه بود، اینا هر کاری که انجام بدن گناهه. نماز خوندن، اینم باید تو سرشون بخوره. روزه گرفتن، اینم روترش. حج انجام بدن، اینم روتر. هر کار انجام دادن، خب حالا اینا باید که خودشون رو پاک کنن. چرا کنن؟ استغفار کنن. استغفار هم روترش، روزه بالا قوزه. گناه کرده بود برخلاف ظاهر شریعت، این باید که اصلاحش کنه با انجام موافق شریعت. موافق شریعت رو انجام داد، گفت آخه آنچه که از ظرف آلوده میریزد اینم آلوده است. حیوانی که مریضه، حیوانی که ایراد داره، حیوانی که مشکل بدنی و فیزیکی داره، شیرش هم آلوده است. خب اونی هم که از شیرش میگیرن اونم آلوده خواهد بود، به میزان آلودگی که در این حیوان وجود داره. ما نمی‌بینید که همینقدر که هم گاو هم اگر دارو مصرف کرده باشه، پنیسیلین مصرف کرده باشه، دیگه شیرش رو باطی شیرهای دیگه نمی‌کنن، جداش می‌کنن. خب شیرش ایراد داره، ولی این که شیره، ولی شیر تا شیر داریم. این موجود به خاطر اینکه وجودش دنباله است، مراد اصلی نبود، بنابراین مرضی خدا نیست، توفیلیه، قفیلیه اون شخص سوم. وقتی اینجوری که شد، نتیجه این میشه که هر کاری انجام داده، رفته نماز بخونه، به خیال خودش اون اراده قبلی رو اصلاح کنه، نماز خودش گناه جدید از ظرف آلوده در اومده. از طرف دیگه حالا رفته استغفار کنه برای هر دوش، هم برای کارهای بدش، هم به ظاهر برای کارهای خوبش، عبادتهاش، این استغفار هم از این ظرف آلوده، از این فکر آلوده، از این روح آلوده، از این مراتب وجودی آلوده ظاهر میشه، این هم همین گونه خواهد بود. وقتی اینجور شد، راهی برای توبه وجود نخواهد داشت، راهی برای استغفار وجود نخواهد داشت، راهی برای عمل صالح وجود نخواهد داشت، مگر آنکه شفاعت شویم. یکی دیگر که وجودش اصیل است، وجودش مرضی خدای متعال است، اصالتا او را خواسته است و تنها او را خواسته است و ما هم ذل و ذیل و دامنه وجود او هستیم، حواشی وجود او هستیم، او دعا کند، او استغفار کند. بسیاری از استغفارهای پیامبر خدا و خاندان او صلوات الله علیهم اجمعین دعای برای اندامهای آن حضرات، یعنی برای کسانی که لوازم وجود او هستند و گریزناپذیر. حالا ببین که میشه که آدم این مرتبه رو ببین، مقام محمود ظهورش در عالم طبیعت همینه دیگه. میشه که آدمی این رو ببینه بعد امید به رحمت خدا نداشته باشه، امید به مغفرت نداشته باشه، امید به لقاء نداشته باشه، ببینه که یه نفر داره دعا میکنه، اونم کی؟ حالا برخی از موارد به صراحت فرمودن که جای دیگری خدمتتون عرض کردم که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه و بنده خدا تواضع کرد که دعا بفرمایید، گفت من دعاتون نمیکنم، هم خودت دعا میکنم، هم همسرت و هم بچه‌ها و هم انواع همه چی تو دعا میکنم. که خب یه جوری اینجور سریعان فرمودن، ما خیال میکنیم که وقتی دعا میکنن یعنی مثلا امام رضا علیه السلام یه لحظه از عمرشون رو بگه خب تو این آدم ها اول کیه شروع کنیم، آه فلانی سر و گردنی بیشتر داشت، اول او دعاش کنیم، خدایا به این نون بده، آب بده، دنیا بده، آخرت بده، خود بده، چنین و چنان کن. این نفر اول پس دعا کردیم، نفر دوم، نفر سوم، نفر این که امکان پذیر نیست که امام رضا هم 24 ساعت بیشتر وقت نداره در حیات دنیویشون، در این 24 ساعت. یعنی اگر هر یک از شیعیان میگفتن که ما رو دعا کن، دعا میگفت دعاتون کردم، و حتی اگر غیر شیعیان موحدان هم از امام معصوم بخوان که ما رو دعا کن، بر اساس اون شیعه خدمتون عرض کردم، باید حضرت بفهمه که دعاتون کردم. خب امام اگر قرارش دعا کردنش مثل این باشه، همینجوری که ما داریم دعا میکنیم، ما وقتی میخوایم که حالا اگر اتفاقی بیفته 40 تا مؤمن رو دعا کنیم، آخر میگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، ما کجا 40 تا آدم رو پیدا کنیم که این ویژگی رو داشته باشن؟ تا اگه داشته باشن هم خب یه بار مثلا میگیم خدایا چی ببخشش، همش این نیست که، یه دعای جامع باید براشون کرد. خب این 40 تا رو نمیشه، 400 تا رو نمیشه، 4000 تا رو نمیشه. یه نفر اگر بخواد بشینه به همه این ساکنان شهر مشهد دونه دونه رو دعا کنه چقدر وقت میگیره؟ مگر اینکه ما بگیم که امامان انبیاء اولیا بیکارن، هیچ کار ندارن، فقط همین که یکی یکی اسما رو در بیان میگن، ها زید را، ام را، اکرم را، اشرف را، نون بده، آب بده، نون. اینجوری نیست. همین دعاهایی که میکنند مربوط مراتب وجودشون، یعنی کسانی که تبع وجودشون هستن، یعنی کسانی که اونها ملحق میشن. هر کسی به ملحق میشه یه جای دیگری از اون نشأت پیدا کرده است. استغفاراش هم همینطوره، گریه ها و زاری هم همینطور هست. گریه و زاری در برخی از موارد دیدیم که در روایت داریم که اسرا یکی از جنگ ها رو آوردن داخل مدینه، اینا دستاشون رو به هم دیگه بسته بودن تا اینکه مثلا فرار نکنن، اذیت نکنن، به ستون یک بیان. نفر اول دوم بر حسب نقل، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چشمش به اینا کفتن، اینا کافرن، شروع کرد اشریختن. اصحاب سوال کردن که برای چی یا رسول الله، برای چی دارین گریه میکنین؟ گفت چه بد ملتی هستن که اینا رو بخوام بهشتم ببرم، با زنجیرشون کنم، ببرم دستباشون رو ببندم ببرم بهشت، برای اینا دارم گریه میکنم. خب اینجا رو تصریح کرده، حالا اینجا در حضور این اسرا گریه کرده، برای اسرا گریه کرده، نمایش چی؟ یکی از وجوه گریه ها همین بخش است. یعنی واقعا اینجور هست که بلکه از تعبیر عرفی وجود داره که مثلا میگن دل امام زمان از دست ما خونه. این دوتا معنا داره، یه معنی که اونا میفهمن غلطه، یه معنی دیگر داره. یکی اینه که امام مثلا ما رو نگاه میکنه، اینو گناه کردیم، خطا کردیم، میگه ای خاک بر سرت کنم، آخه چه جور آدمی، چه جور شیعه ای، چه جور محبی، آبرو ما رو بردین. اصلا اینجوری نیست که، اصلا اینجوری نیست. آبروی امام با این کارا میخواد، آبروی امام پیش کی میخواد از بین؟ پیش چهار تا ناوستر از خود اینایی که گناه میکنن، پیش کفار. کفار میگن اینا امامشون خوب نبود، حالا موقع گفته بودن خوب بودی چیکار کردن؟ این همه به خدا بد گفتن، بیرا گفتن، میگه بر خدا اثر گذاشته، بر انبیاء الهی، اولیاء الهی اثر بگذاره؟ نه، دل امام زمان از ما خونه، نه به خاطر اینکه بد کردیم و هم قصه ما رو میخوره، نه، از اینکه میبینه ما ذل وجود، ذیل وجود، تبع وجود، دامنه وجود، از اعضای وجود او هستیم و قرار بر اینه که تنها به نقمت او و جلال او گرفتار شدیم. و حال اون که ما استعداد و قابلیت دریافت رحمت و جمال او رو هم داریم، او گریه میکنه برای نجات بده. نه، گریه ها دو جوره. یه وقتی مثلا ما برای بچه همون گریه میکنیم، از اینکه رفتن دور دل میکنیم یه نزدیک، یه جوره داریم گریه میکنیم. یه وقتی نه، اذیتمون کردن داریم گریه میکنیم. هیچ کس توانایی اذیت خدا و رسول رو ندارد. اون اذیت‌ها رو که فرمود الذین یؤذون الله و رسوله، این اذیت‌های عرفی است، اینا هدایته، اینا تربیته. و الا کی میتونه خدا رو اذیت کنه؟ همین اذیت‌های عالم اگر وجود عینی داشته باشه، ذل و ذیل اراده اوست. کیه که سر به سر خدا بگذاره؟ مثلا خدا گفته بشین، ما ننشستیم، سر به سرش گذاشتیم، مسخرهش کردیم، استهزاش کردیم. اینا تعبیرهای عرفی است. نه کسی میتواند خدا رو استهزا کنه، مسخره کنه، نمیتونه اذیت کنه، به خاطر اینکه ما وقتی میتونیم کسی رو اذیت کنیم که یا فروتر از ما باشد، من جمیع الوجود، یا از وجهی از وجود فروتر باشه، از جهات دیگر برابر باشه. خب خاندان پیامبر علیه السلام از کدام جهت هم تراز ما هستن؟ هیچ وجهی. وقتی هیچ وجهی که نبود، از این جهت ما خیالمون راحت باشه که ما اونو رضایت نمی کنیم. اینه تعبیرهای عرف، تعبیرهای تبلیغی است. البته برای اینکه مخاطب اگه اینجوری چیزا بهش نگن که متوجه متنبه نمیشه، بهش میگن همه رو اذیت کردی، حالا نوبت رسیدی که رسول خدا رو هم اذیت کنی، برای اینکه متنبه بشه. و الا رسول خدا در اعلا علیین، تعبیرها ناقصه، در قرب او ادنا همه عالم هستی نگین انگشترش هست، همه عالم هستی هزاران و هزاران مرتبه فروتر از او هستن. حالا اینه چی کار میکنند؟ حکم خواهم کنم کنند، منتها از این حیثیت که انتصابی بود دارن، مثل این میمونه که حالا همه تعبیرها رو هم مثلا اگر بچه ما جلسه گذاشتن موزی اشاره کردیم، اگر بچه ما غذا نخوره چیز از ما کم میشه؟ نه، وقتی خود این بچه بودنش برای ما امر اعتباریست، حقیقی که نیست. خود دیدیم که به چه راحتی فرمود که حضرت نو این فرزند از تو نیست، امور حقیقیه که نمیشه سلبش کرد که این دست رو بگی این دست تو نیست، این دست ماست، مگر جهت اعتباری داشته باشه. وقتی اون فرزند او نباشه، جای دیگرم به راحتی میشه سلبش کرد. وقتی که بچه ما اگر غذا نخوره، نه به دنیای ما ضرر میرسونه نه به آخرت ما ضرر میرسونه، هیچ کدامش تأثیری بر ما نخواهد داشت. بلی یه جمع این جایی که مثلا گفته میشه که فرزندانتون هم ذیل وجودتون هستن، به حساب شما هستن، شما مکلف هستین، یعنی تکالیفتون انجام ندادین، الا ما تکالیفتون انجام بدیم، حالا بچه‌ها هر کار دلشون میخواد انجام دادن که انجام دادن، ضرری به ما نخواهند رسان. اینجوری نیست که قصه بخوریم که حالا در میان فرزندانمون یک کافر درجه یک هم وجود داره، روز قیامت باید همین سرمون بنزین پای خجالت بکشیم. از کی بخوام خجالت بکشیم؟ اصلا مال ما نیست. جلوتر سابقه شو پرونده شو شناسی ما بردن که مال شما نیست. وقتی اینجور هست ما نسبت به اینها هیچ ضرر و زیانی نداریم، ولی در این حال بالاخره تو کوچه بره میگن این بچه کیه؟ میگن بچه فلانی است. یک نسبت اعتباری به ما داره. وقتی نسبت اعتباری که داشت میگن اگه غذا بخوره سالم باشه خوشحال میشیم، اگه غذا نخوره ناراحت میشیم، چون یک حیثیت اعتباری داره. اگر چیز ضرری هم به ما نمیرسه، بچه ما اگه 100 کیلو باشه یک ذره بر ما افزوده نمیشه، اگه 20 کیلو باشه بازم یک ذره از ما کم نمیشه، هیچ کدامش نیست. فرزند ما اگر عالم باشه هیچی بر ما افزوده نمیشه، به جاهلم باشه چیزی بر ما افزوده نمیشه. ممکن اگه پدر عالم باشد به فرزند برسد، پدر صحیح و سالم بدن سالم داشته باشد به فرزند برسد، او چون شاخه این درخته، اما شاخه اگر ایرادش قاطش میکنن درخت سر جای خودش هست. پس همینجور که ما نسبت به فرزندانمون ممکنه که ناراحت بشیم، حتی نسبت به همین اندامهای عرفیمون هم یک گوشه ایراد پیدا کرده، این همچی قیچیش کردن دیگه مال ما نیست، ولی تا قیچیش نکردن ناراحتیم. چرا اینجا ایراد داره؟ چرا اینجا زخمه؟ چرا اینجا درد داره؟ چرا انبیا و اولیا هم نسبت به مجموعه خلق همین ویژگی رو دارند؟ پس دو نکته رو خدمتتون عرض کردم. یکی اینه که وقتی که میخوایم توضیح بدیم که ورزقنا حج بیته، توجه داشته باشیم که این حج خانه خدا برای پیامبر خدا و حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ گونه کمالی نمی آورد. به گونه ایست که اگر حضرت اصلا در عمرش حج انجام نداده باشد کمال دارد، هیچی کم ندارد. اگه یک بار انجام داد مثل همون قبله، اگه 10 بارم انجام داد هم مثل قبله. پیامبر خدا در دوران مثلا بعد از هجرت یک بار حج انجام داده. خب امام سجاد چی؟ هر سال یک حج انجام داده، چیزی بیشتر از 40 حج انجام داده. و این میتوانیم بگیم که حجهای پیامبر ثوابش، شرفش، کرامتش از حجهای امام سجاد بیشتر بود که میتونیم بگیم. آیا میتونیم بگیم که با توجه به اینکه اینها برابرن، پس امام سجاد که 40 تا حج انجام داده 40 درجه کمال، شرافت، عظمت، کرامت، ثواب داره و پیامبر یکی داره؟ اینم نمیتونیم بگیم. هر دو کاملن، نه کامل مکمل، کامل. وقتی هر دو کامل که بودند باید، پس برای چی حالا که حج بروی و نروی برای تو مساوی است، زیارت بروی و نروی بر تو مساوی است، حالا که اینجوره پس برای چی امام و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام پیوسته تقاضا میکنن که ورزقنی حج بیتک الحرام، زیارت خانه تو رو نصیب روزی ما کن؟ یکیش اینه که زیارت خانه کعبه و همینطور نوع زیارت هایی رو که امام سجاد زیارت قبر نبی را هم میطلبد، ائمه معصومین هر کدام همینطور اینا رو میطلبند، یک جهتش اینه که این عبادت است، شکلش طواف است، شکلش زیارت است، مثل اینکه شکلش خم شدن و رکوع کردن است، شکلش سجده کردن است، شکلش خوردن و آشامیدن است، اشکال متفاوت است. اونی که در باطن این کار نهفته است این عبادت است. خب عبادت رو هم که در جای دیگری حداقل به اشاره خدمتتون عرض کردم که العبودیت و جوهرتون کن و هر ربوبیت، عبودیت نه برای این است، داریم درباره، چون داریم سخن امام سجاد و دعای امام سجاد درباره ائمه معصومین داریم میگیم، عبادت نه برای این است که کمالی بر کمالاتش افزوده شود که خود منبع کمال است، نه برای این است که علمش بر علمی بر علوم او افزوده شود که خود خزانه علم است. در اونجا در توضیحش خدمتتون عرض کردم خزدان هم به معنای خزانه است هم به معنای خزانه دار. وقتی کسی خزانه علم خداست، اینو میخوایم بهش بگیم یکم دیگه اضافه کن. بنابراین همینجا اشاره کنم خدمتتون که ممکنه به ذهن شریفتون برسه که خب چجور شده که هم خدا و پیامبر سفارش کرده و هم خود پیامبرم کنده که رب زدنی علما، بر علم من بیافزای. حکایت داره که علمش قابل افزایشه، وقتی قابل افزایش بود یعنی قبلش ناقصه. آیا همینجوری یا نه؟ همیشه باید عبارتها رو، آیات رو، روایت رو در جای خودش نگاه کنیم و بفهمیم. این مو واقعیت یابی برای فهم آیات و روایات شرط برای فهم دین هست. این که مثلا اگر دیدین که امام علیه السلام فرمود با سه انگوش غذا بکنین، نه این که دیگه امروزم ما دستامونه بندازیم تو کاسه غذا تو ظرف غذا با سه تا انگوش بکنیم. موقعیت رو بیابین در کجا این سخن رو فرموده است. اگه فرمود که هر شخصی اومده خدمت حضرت گفته که دلم درد میکنه، حضرت فرمود کاسنی بخور، این معنیش نیست که هر کسی دل درد میگیره این باید کاسنی بخوره. نه، در اون موقعیت رو نگاه کنید کجا و به کی و در چه شرایطی فرمود کاسنی بخور. اگه فرمود که لباستون این گونه باشه، کفشتون این گونه باشه، کلاهتون این همه تعریف کردن که مثلا کفن برد یمانی باشد، عبایتون یمانی باشد، چنین چنان باشد، باید نگاه کنیم در اگر این برد یمانی نداشت چی میپوشید؟ یه لباس خشن ناشسته نارفته ناتمیز یه همچین چیزی بود، یه شیکتریش بوده، برای همین گرونترینش هم بوده. اما اگر پیامبر امروز باشه دیگه نمیگه که همه اهل عالم 6 میلیارد انسان همه چشماشون رو به یمن بدوزن تا یمن برد تولید کنه، تا یمن عبا تولید کنه، تا یمن اینو کجا همچین چیزی میتوان گفت؟ به هر حال آنچرا که در این گونه موارد داریم نگاه میکنیم، امام وقتی کامله کمالشون هم کمال طفولیتشونه، مربوط به عین ثابتشونه، مربوط به همه مراتب هستیشونه، سمت علیت دارن نسبت به عالم. وقتی اینجوری که شد با این عبادت ها رشد نمی کنن، اینا دارن چی کار میکنن؟ با این عبادت ها دارن عبودیت خیش را آشکار میکنن. یعنی چی؟ یعنی با آن چیزی رو دارن آشکار میکنن که اگر خلق خدا چشم دیدن داشته باشن ربوبیت است، باطنش ربوبیت. نمیدونم بلکه از تعبیرها رو با توجه میکنم، خب این تعبیر نداریم دیگه، مثلا تعبیر عشق بازی رو خب نداریم در روایات، حد اولا که زبان ما زبان فارسی، حالا اگر بخوایم پیدا کنیم باید کجا پیدا کنیم؟ علاوه بر این که همین که ما میگیم عشق بازی، این کار عرفی است، کار عوامه، چون بازی توشه. خب اگه اینو نگیم باید بگیم چی؟ بگیم عشق کاری؟ خب چیز دیگه نداریم. عبادت برای اولیاء خدا چیزی است، کاری است، فعالیتی است که عاشقی نسبت به معشوقش بدون آن که قصد رفع نیاز داشته باشد انجام می‌دهد. طواف خانه کعبه هم همینجور هست. ما برخی از الفاظ رو داریم منتها در عمل نداریم. به عنوان نمونه مثلا ممکنه که ما به فرزندمون یا محبی محبوبش بده دورت بگردم. این دورت بگردم معنیش نیست تو اینجا وایس دارم دورت بگردم، اونقدر ما هم نگاهش کنیم که همسر خودش گیج بره، همسر ما گیج بره، این که مطلوب نیست، این که خستگی ایجاد خستگی برای هر دو طرف است. منتها این کلمه دورت بگردم کلمه خوبی است، اما اگر حقیقتا ما بخوایم به این حرفمون عمل کنیم، مثلا فرزندمون رو بگیم که ما چون گفتیم دورت بگردم برای راستم گفته باشیم تو اینجا وایس ما بخوایم دورت بچرخیم، این که بازی میشه که، این که لغو میشه که. این عبادت ها از این قسمه، عبادتی رو که انبیا و اولیا انجام میدن نه آدمای معمولی انجام میدن، عبادت انبیا و اولیا از باب دورت بگردمه. تعبیر درسترش چاره نداریم، همون تعبیر خود امام بر حسب نقل امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که العبودیت جوهرتون کل با هر ربوبیت، هر چی در ربوبیت نیست در عبودیت هست، هر چی در اونجا مجمل است در اینجا مفصل است، هر چی در اینجا مفصل است اونجا مجمل است. کاری رو که انبیا انجام میدن اینه. پس وقتی که میفرماید که الله ورزقنی حج بیت الحرام، یکی اینه، یعنی داره اظهار عبودیت میکنه. بعد اینم اضافه کنم خدمتتون که یه جای دیگری باز در مورد اجابت دعا خدمتتون عرض کردم، گاهی نه گاهی اجابت دعا مقصود نیست، خود دعا مقصوده. اگر مثلا امام کاظم صلوات الله و سلام علیه تقاضا کرد که ورزق می حج بیت الحرام، هر شب هم این دعا رو خوند، هر شب سحر خوند، میدونیم که این حج بیت الحرام رو هم سحرها میخونیم، هم روزها بعد از نمازها میخونیم، همه نمازها و هم شبها میخونیم، یعنی بیشترینش رو میخونیم، روزی 8 بار داریم در ماه مبارک رمضان میخونیم. حالا فرض بفرمایید که امام کاظم صلوات الله و سلام علیه خونده، خب میفرمایید به اجابت نرسید، اینو که نمیشه گفت. امیرالمومنین خونده باشه به اجابت نرسید، اینا رو که نمیشه گفت. اگر دعای امام کاظم به اجابت نرسیده باشه، دعای بنده و شما اون دیگری که اصلا دعا حساب نمیشه، به اجابت برسه نرسه، که برخی از ادعیه نه برای اجابت است، خود دعا مقصود به ذات است. اینم همین جور هست. وقتی که در اون آیه کریمه که حضرت موسی علیه السلام با خدا داره صحبت میکنه، خدا یک جمله ازش پرسیده که و ما تلک بیمینه که یا موسی، اونی که تو دستت چیه؟ اینو چون قبلنم توضیح دارم دیگه نمیگم که. خب حضرت موسی جو صحبت کرده، کسانی که اهل فصاحت و بلاغت هستن میگه اینو با توضیح داد، به خاطر اینکه سخن سخن کلیم نیست، کلیم حکیمه، سخن حکیمانه نیست. بهش که چی تو دستته؟ میگه هی عصای اتوکو علیها و اخش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. اینا لازم نبود که من اگر از یه نفر بپرسم که تو دستت چیه؟ مثلا خودکار باشه، میگه خودکار، میگه این خودکاره، باش مقاله می‌نویسم، باش اگه لازم باشه بین انگشته مثلا دانشجو می‌گذارم فشار میدم، اینا اگه لازم باشم یه جایی هم بفرمایید سرمو می‌خارونم. اینا لازم نیست که. گفتم چی؟ بگو خودکار تمام شده رفت. مگه من سوال کردم که به این چه کار می‌کنی؟ نه، وقتی که نپرسیدم مخاطب داره جواب میده، حکایت داره، فصیح نیست، حکیم نیست، سخن لغو داره میگه. قول حضرت موسی میتونه که فرموده دست چیه؟ همه اول گفتی عصای، این چوب دستی چوبانی من است. خب صبر کن، اگه بهت گفت باید شکار میکنی بگو، ولی نپرسید. او خودش میگه حالا تو نپرسیدی، من که خودم باید بگم که. بعضی ها دعوتی جایی مهمونی جایی دعوتشون نمی کنن، بعضی رو من میشنسم که خودشون میرن، حالا او عقلش نرسه دعوت کنه، ما که عقلمون میرسه که. حالا من میگه حالا خدا نپرسیده ما چرا که جواب ندیم؟ میگه که این عصای من هست، وقتی میستم برش تکیه میکنم، اگه لازم باشه وقتی علف بیابون تمام شده با این برگ درختار رو میریزم تا گوسفندام برگ درختار رو بخورن. بعد ولیه فیها معارب و اخرا، خیلی کارهای دیگه من با این انجام میدم. اینو قبلا یه جایی خدمتتون گفتم که یعنی جایی برای فتح باب و ادامه سخن رو باز میگذاره. میگی خیلی خاصیت داره. یه وقتی دیگه خدا به تعبیر عرفی سرحال اومد و گفت که خب دیگه چی خاصیت داره دوباره شروع کنه صحبت کردن؟ نمیگه خب دیگه تمام شد حرفامون، تلفن زده صحبت کرده، آخر میگه بقیش بمونه. بقیش چی بوده؟ بقیش مورد خداحافظ. ولی میگه بقیش بمونه تا یه زمان دیگری، شاید زنگ زد و خب گفته بودی بقیش بمونه، بقیش چیه؟ از یه جای دیگه شروع کنه. چرا اینجوری سخن گفته؟ اکثرا اینا دیگه احتیاج به عارف و غیر عارف نداره، همه کسانی که در شرح و تفسیر و توضیح قرآن سخنی گفتن و ادبیات رو میفهمیدن گفتن که حضرت موسی از سخن گفتن با خدا لذت میبرده. سخن عاشق است با معشوقش، محب است با محبوبش. وقتی سخن اینجوره نباید تمومش کرد. اگه تموم کرد نشان اینه که عاشق نیست. عاشقان نیست که خودش رو زحمت بندازه دریوری بگه مثل دیوانه ها رفتار کنه، این که عاشق نیست که. عاشق آن است که از محبتش، از عشقش نهایت لذتی را ببرد که هیچ گونه زحمتی هم برای معشوق نداشته باشه. در برخی از موارد، حالا مثلا در این کار عرفی نگاه کنیم، ما ممکنه که بچه‌مون خیلی علاقه داشته باشیم دیگه، وقتی اظهار علاقه می‌کنیم بچه‌مون رو تو بغل می‌گیریم، فشارش می‌دیم، می‌بوسیمش، آخر اینم بازم نشد گازش می‌گیریم، این کار محبت نیست. اگر چون آخرش اینجوره، خب حیواناتی که توانایی اظهار محبت عشق ندارن چاره ندارن با باز گرفتن هم عشق رو به هم دیگر نشون بدن، ولی کسی رو که خدا ذهن بهش داده، فکر بهش داده، زبون بهش داده و جوارح بهش داده، جوانه بهش داده، این بچه رو انقدر فشارش بدیم که بخواد در بره دیگه، رنگ روش داره سرخ میشه، اینا خلاف محبت، خلاف عشقه. محبت عشق این نیست که به ما خوش میگذره، ما که خیلی لذت بردیم. باید ببینیم مطلوب و مرغوب و مرضی معشوق و محبوب هم هست یا نیست. پس این یه بخششه که اینجوری تقاضا میکنه برای اصلش، برای عبودیت، برای حالا به تعبیر عرفی غلط بگیم برای عشقوازی، برای دورت بگردن، یا برای اظهار ربوبیت. این یه بخششه. یه بخش نکته دوم این بود که اینها رو حضرت برای دیگران میگه. ورزقنی یعنی خدایا این مراتب وجودی مرا، این خلق را هم توفیق هدایتشون، توفیق ایمانشون، امکانات و ابزار و وسائل تو گرد خانه تو هم بچرخند. این همش مجموعا یک مقدمه. یک مقدمه دیگر هم باید خدمتتون عرض کنم که اینو کوتاه میگم بخاطر این مقدمه یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم. اون مقدمه دیگر اینه که خیلی مختصر دعا کردن، یعنی یعنی ردیف کردن اسماء الهی، یعنی چینش اسماء. وقتی میخوایم دعاتو بکنیم اینجور نیست که خب همجور شروع میکنیم بگیم یا کریم و یا رحیم و یا همین هرچی رو که دلمون اومد بگیم، این که دعا نیست که، این عینی میمونه که مثلا یه مکانیکی میگه که آچار 12، آچار 16، بیل، کلنگ، مثلا زرافه، چغندر، همه چی رو قاطی میکنه، این نیست. این مکانیک باید بچینه حرفاش رو، بی اینجا نگاه کنه بینه آچار 13 میخواد 13 رو بهش بده، 14 میخواد 14 رو بهش بده، اگر پیلگوشی میخواد پیلگوشی، اما یه مرتبه نباید که بگه شیر، پلنگ، زرافه، اینجوری که نباید بگه که دعا کردن عوام مردم مثل این میمونه، مثل بنده میمونه که میگه مثلا آجر، میگه نصفه، میگه چارک، میگه کلوک، یه مرتبه بگه که مثلا خیار، یه مرتبه بگه خربوزه، یه بار دیگه بگه کتاب. این اونی نیست که بخواد. دعا کردن یعنی چینش اسماء الهی، بنابراین باید دعا رو از اهلش گرفت. این نکته رو در جای دیگری بسا با توضیح بیشتر خدمتتون گفته باشم، اینه اینجا برای این خدمتتون میگم که در این تعبیر داریم که ورزقنا حج بیتک و زیارت قبر نبیک، میگه صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک، چهار تا. اگه پنج شما بیاریم چطوره؟ هشت بیاریم، ده تا. حالا که سرحال هستیم میگن که نماز صبحش دو رکعت بود، چهار رکعت خون. بهش گفتن چهار رکعت چه؟ گفتم سرحالم، اگه میخوام بیشترم بخونم. نماز به سرحال یا غیر سرحالی نمیرسه که. نماز صبح دو رکعته، سرحال بشه غیر سرحال. برای دعا خوندن اسماء معینی باید در دعا بیاد، چینش معینی، تعداد معینی. گذشته خدمتتون گفته بودم که اغلب چینش اسمایی چینش چهار ضلعی است، چهار تا اسم در کنار هم دیگر، اغلب اون مواردی خلاف این باشه باید توجیه بشه و توجیه هم داره، چهار تا اسم کنار هم دیگه قرار میگیره. حالا در جلسه آینده بیشتر توضیح میدم که چرا اینا مشابهش رو در روایات داریم. به عنوان نمونه روایت رو داریم که یه شخصی سوال کرده از امام معصوم صلوات الله و سلام علیه که چرا خانه کعبه چهار ضلعی است. خب حالا به نظر ما خب اینم حرف داری میپرسی، خب چهار ضلعی سه ضلعی باشه، خب خانه باید چهار ضلعی باشه دیگه، چند ضلعی باشه؟ اون کسی که اینو پرسیده احتمالا یه چیز میدونسته، چون پاسخی بهش داده پاسخیست که نسبتاً برای آدم فهیم میشه گفت، نه برای آدمی که کامل کامله. نه، همین وقت که دنباله سوال و جواب رو رها کرده، حکایت داره، ختمش نبوده، ختم فهم نبوده، فهیم کامل نبوده، اما همین وقت پرسیده چرا چهار، شاید تو ذهنش بوده که چرا مثل بیت المقدس نیست که چند ضلعی است. حضرت فرموده که به خاطر اینکه این خانه کعبه نماد و نمود و تمثل و تمثال بیت العتیق است در آسمان چهارم، اون چهار ضلعی است، اینم باید چهار ضلعی باشه. آها خب دیگه فهمیدم. خب این اگر تمام بود میگفت خب چرا بیت العتیق چهار ضلعی است، تا بهش بگه به خاطر اینکه چینش اسماء الهی چهار ضلعی است، اسماء اول رو به خاطر بیارید، مفاتیح غیب رو به خاطر بیارید، چهار ضلعی است، چهار تا است. حالا اگر بازم بیشتر میفهمین سوال میکرد که خب چرا مفاتیح غیب که تنها خدا میداند اون چهار ضلعی است، همچنین ادامه بده. حتما به نکات و لطائف و دقائق بیشتر و دقیقتری هم میرسید، دنبالش بمونیم. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به حبیبت و خاندان مطهر آن حضرت نصیب و روزی من بفرما، عمر و جان و مال و ذهن و ظاهر و باطن و چراگاه شیطان قرار نده، ظاهر و باطن و همه مراتب وجودون و گذشتگان زبل حقوقون رو مورد مغفرت و رحمت خاصت قرار بده. به نبی و آله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.